بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع صحبت این بود که عرض شد آقایون مسئله رو وابسته کردند به اینکه آیا دولت مالک میشه یا دولت مالک نمیشه. اگه دولت مالک نمیشه، بنابراین اموالی که از بانک دولتی گرفته میشه، حالا یا مجهول المالک یا بالاخره حق تصرف درش نداریم و باید مثلا، حالا اگه گفتیم حلال مختلط به حرام، خمسش رو بپردازیم یا عناوین دیگه برش صدق کنه، بالاخره نمیشه راحت درش تصرف کنه. ولی اگر دولت مالک میشه، ما میتونیم پول رو از بانک دولتی بگیریم، قرارداد باهاش ببندیم، پول بهش بدیم و پولم ازش بگیریم. این موضوع صحبت اینه که آیا دولت مالک میشه یا نه، و اصلا مسئله مالکیت دولت یه کمی راجع بهش صحبت بکنیم که ببینیم اصلا تی ذهن چی ممکنه باشه و استدلال ها حلوهوش چی هستش. عرض شد از کتاب ملکیت و دوله آقای سند، یه تلخیصی رو هم خدمتتون تونتون میخونم. ایشون فصل اول راجب موضوع یه مقدماتی دارن، یه بحثایی توش هست، اونا رو کار نداریم. فصل اول موضوع بحث اصلا چیه؟ ایشون میگن الکلام و یقع و فی ملکیت دولت الوضعیه غیر شرعیه. دولت هایی که الان اعتباری هستن و جعل شدن و سر کار اومدن ولی شرعی هم نیستن فی البلاد الاسلامیه، حالا یکی جمهوریه یکی پادشاهیه، بالاخره اینها. و هی کل دولت لیست للمعصوم علیه السلام و نائبه الخاص. داری شما؟ آره؟ لیست نهی بردی؟ شما داری؟ لیست للمعصوم علیه السلام و نائبه الخاص او لیست به دولت فقیه جامع لشرائط الفتوا. نه بابا نجف در انتظاره. اوم من هو مجازون من الفقیه الذي تتوفر فيه شرائط نیابت العامه عن الامام المعصوم علیه السلام. یا اینکه دولت فقیه جامع الشرائط نیست، دولت امام و نائبش نیست، نائب خاص نیست، دولت نائب عام نیست، یا دولت کسی نیست که از جانب فقیهی که فقیه جامع الشرائط نیابت داشته باشه برای تشکیل حکومت. نیابت فقیه نیابت عامه داره، یه نفر خاص رو بهش مثلا نیابت داده باشه، او بیاد حکومت رو برقرار کنه. و نعنی به ذالک علی وجه تهدید. اگه خواستیم تعریف کنیم دولتی که موضوع بحثمون هست، سلام علیکم، الدولت التي لا يحكم هل ولي الشرعي ولا نائبه العام ولا الخاص. دولتی که ولی شرعی حکومت درش نمی کنه، نه خودش، نه نائب عامش، نه نائب خاصش. هذه الدوله اذا خلت من المواصفات المذكوره تجردت عن الشرعيه. این دولت وقتی که این خصوصیات رو نداشت مشروع نیست. و حالا سوال سر اینه که این دولت هل هی مالکتون دل اموال اول تصرفات شرعا ام لا، آیا این نسبت به اموال مالکیت پیدا میکنه یا نسبت به تصرفات حق داره اموال رو مثلا بفروشه، اموال رو اجاره بده، در اختیار دیگران قرار بده، قرارداد با یک کسی ببنده. مثلا فرض کنید اگر مدعی شدیم که بعضی از اموالی که در اختیار دولت مشروع هستش عبارت است از معادنه، یه سری معادن رو گفتیم اینها اموال دولت محسوب میشه. خب حالا این معدن رو میتونه اجاره بده یه نفر بیاد استخراج بکنه، دولتی که مشروع نیست، بعد طرف این معدن رو که استخراج کرد دولت مالک مستخرج بشه، موادش بشه، بعد یه درصدی رو بده به کسی که استخراج کرده، مابقیش رو خودش نگه داره، بفروشه به یه کسی در اختیار بگذاره یا بفروشه به یه کسی که پولش رو به دست بیاره یا در اختیارش بگذاره که اینو خالصی ناخالصیاش رو از بین ببره. این کارا رو اصلا میتونه تصرفات اهم هر جور تصرفی اصلا نافذه و این کار رو مالک اموال یا مالک تصرفات شرعن هست یا نیست. مالک تصرفات یه کمی عنوان ملکیت رو توسعه دادیم دیگه. واقعیتش اینه که کلمه وقتی دارن صورت مسئله رو منقح می کنند اون کلمه اموال رو هم باید منقح کنند. اینکه چه دولتی موضوع بحث هستش رو گفتم، دولت غیر مشروع موضوع بحثه، میخواییم ببینیم آیا مالکه یا نه. تصرف مالکه، مالکیت هم اعم گرفتند از حق تصرف و مالکیت نسبت به اموال. اموال باید مشخص شه منظور کدوم اموال، اموال مردم رو میخواد مالک شه، اموال مباحات اصلیه رو میخواد مالک شه. میدونم الان داره صورت مسئله رو که بیان میکنه باید اون. بعدم مسئله اصلا اختصاص داره، موضوع بحث واقعا اختصاص داره به دولت غیر مشروع یا دولت مشروع هم با همین مشکلاتی که میخوان بحث کنن مواجه. چی شدش؟
هر مالیو
میشه مالکش، بستگی داره دیگه. واسه همین
اونجا باید بیان بیاد تحصیل.
نه
اگه تحصیل میخواد اول اون مالک میشه، مثلا فرض کنید بیت اون مالک میشه نمیشه.
جهت بحث جهت اموال که بقیه دولت ها خودشون رو نسبت به اون مالک میدونند یا خود دولت ها خودشون رو مالک میدونن نسبت بهش، اونا رو مثلا میخواد بحث بکنه. و الا اموالی که حالا دولت ها همینجوری مالک خودشون رو ندونن یا من تملیک میخوام شخصا تملیک کنم اموال رو، اینها
چرا مشروع
آره همین دیگه. میدونم منم عرض کردم، گفتم هم اختصاص دادنش در بحث به اون یه مشکلی وجود داره، همین که بالاخره تو این توضیحاتی که میدن خوبه که تصرفات رو و اموال رو حد و حدودش رو مشخص کنه. فالبحث به دقیقه یدور و حولت تصرفات و ولایت حاضر دول علا عنوان الخزینت العامت الوطنیه، یعنی بیت المال، حلیه نافذتون شرعن اولا. صحبت بر سر با دقت که بخواییم میگیم صحبت بر سر تصرفات و ولایت این دول بر عنوان خزانه عامه کشوره که بهش میگیم بیت المال، آیا این نافذ از شرعن یا نیست. ایشون این تعبیر خزانه رو که به کار میبرند، خزانه حالا ممکنه توی عراق یه همچین چیزی باشه، البته بعید میدونم این کتاب اونجا نوشته باشه، این کتاب علی الظاهر مربوط به دوره ایرانشونه. خزانه عامه وطنی که عبارت است از بیت المال، تو جاهای دیگه هم تو بحثای بانکشون هم که من نگاه میکردم اونجا هم همین تعبیر رو دارن. برداشتشون از خزانه ملی، خزانه کشور، همه پولهاییه که مال حتی دولت به حسابم نیاد، همه اموال عمومیه، در حالی که اصطلاحاً خزانه یه همچین چیزی نیست، یه مبلغ یا مقداری از اموال که تحت اختیار دولت قرار میگیره. اینجوری نیست. قبلا مثلا که یه توضیح راجع به خزانه خدمتتون گفته باشم، خزانه اون یه مقداری هستش که تحت اختیار دولت هست و او برنامه براش نوشته میشه، اون پولی که اون پولها و اموالی که روش برنامه نوشته میشه، همین بساط برنامه بودجه سالانه برنامه نوشته میشه و بعد از اون دولت شروع میکنه خرج کردن و اون رو خرج میکنه و پولها هم میره توی اون، اون عنوان خزانه اونه.
منظورش کل دارایی های حکومته.
خب همین دیگه میگم، کل دارایی های حکومت هم تازه آره، ایشون دارایی های حکومت رو هم حتی توسعه میده، بیت المال شامل انفال هم میشه. انفال مال حکومت نیست که، انفال مال مردم. خب بیت المال شامل انفال میشه، ایشون هم میخواد خزانه رو یه همچین معنایی، یعنی اختصاص به حکومت نداره. میدونید همه پول اینجوری نیستش که اموال، یعنی قوه مجری قضاییه و قوه مقننه خارج از برنامه خزانه کاری داشته باشن، یه پول جدا برای اونها باشه. همه پول ها میره تو خزانه، دولت هست که موظف است حقوقای اونها رو پرداخت بکنه، نمیدونم پولی که اونها احتیاج دارن رو به حسابشون بریزه. همه با یه حساب میگرده تو کل کشور، همه حکومت. خب به این صورت قانونن که یه حساب کلن بیشتر نمیچرخه، اونم خزانه است. یه بخش مفصلی هم خزانه داری، یعنی حسابداریه مربوط به خزانه تو اداره مالیات اقتصاده، تو اونجاها هستش که اونا حسابداری خزانه داری، اصلا اسمش از خزانه داری. خب اداره خزانه داری کل، خزانه داری جز و حسابهای خزانه رو رصد میکنن و دنبال.
مثل حکومت عراقه که یه کشور
نمیدونم چجوریه، اون عراقو نمیدونم چجوریه. ایشون تصویر، حالا ما بیت المال که داریم میگیم، عنوان بیت المال اینو توجه بهش داشته باشید، عنوان بیت المال میگیم یه سری چیزهایی که حکومت بر میداره از مردم میگیره، مالیات از مردم میگیره، زکوات جز بیت المال، اموال دیگه ای هستش مال بیت المال، میگیم مال دولته، حکومت یعنی اختیار دارش مال دولت هم هست. ولی یه چیزایی هم هست که اموال عمومیه که اونها توی خزانه بعید میدونم حتی هر جای دیگری اینا جز اموال دولت به حساب بیاد، اینا اموال ملت به حساب میاد. مردم کشور هستند که بر انفال ملک مردمه. دولت اگه یادتون باشه قبلا هم صحبتش رو یه بار مفصل اینو بحث کردیم، دولت باید تملک کنه که اجازه داشته باشه که اینا رو برداره، از بتونه بفروشتش. انفال رو نمیشه فروختش، نمیشه ارزم کاریش کردش، اینا فقط باید اجارش داد و مثلا بهره برداری ازش کرد به این صورت. اما انفال دیگه، دریاها انفال مال این سرزمین و مردمه. حالا ما سرزمین هم جدا کرده بودیم اموال سرزمینی و اعتبارش رو،
باید که انفال مال امامه.
حالا مال امام هستش با فرض اینکه یا شخص امام باشه، بالاخره به عنوان دولت به حساب نمیاد. الانم که هستش انفال به عنوان اموال دولتی به حساب نمیاد، دولت باید با یه بهانه‌ای با مجوزی اجازه بگیره که بتونه یه مقدار از انفال رو تملک کنه برای منافعی که داشته باشه. و الا بله
تو ایران اینجوریه، ما اینجوری تعریف کردیم، شاید یک کشوری بده که آقا من کلا انفالو
ملک دولت به حساب نمیشه، نمیاد. دولت ها چون جا به جا میشن اصلا اعتبار آره اعتبار حکومت جا به جا میشه، یعنی شکل حکومت هم تغییر میکنه. این اموال
سر جا خودشه،
ملک یکی، ملک مرد عمومیه، ملک عمومی مردم به حساب میاد یا ملک سرزمینی به حساب میاد، یعنی مالکش کشور میشه، مالکش این سرزمین میشه. همه اونایی که تو این سرزمینن خود اونا مالک نیستن، ملک ایران میشه. انفال بعضیاش سرزمینی محسوب میشه دیگه، یعنی زمین های بایر نه ملک مردم محسوب بشه نه ملک دولت. دولت هم حق همینجوری زمین بایر رو برداشتن نداره، باید مجوزش رو بره مثلا فرض کنید از مجلسشون بگیره، یعنی یه کسی که مدافع سرزمینه.
این موقع قانون اساسی نوشتن گفتن که آقا ما اجازه دادیم به دولت ها کلا مال دولت، انفال مال دولت.
خب اگه بگن که مثل بقیه جایی که بگن دیگه اما به عنوان بیت المال یه عنوان عامیه، خزانه یه عنوان اختصاصیه.
خزانه مال داخل ایران آوردن
میدونم، نه معلوم نیستش چی دقیقا داره میگه، ولی در هر صورت بس از هم تفکیک باید بکنیم، حواسمون به توجه به این تعبیراتی که اینجا میاد باشه. بعدیشون وارد میشه میگه خب بحث سر اینه، چند نظریه در اینجا هست، تعددت نظریات الى اربع مضافن الالتی تقدم از یک رواف المقدمه من ردوده ها. تو مقدمه مطلب خیلی خاصه به درد بخوری توش نبوده، ایشون هم نیاورده، من مراجعه کردم مقدمه شو دوباره، چیز خیلی به درد بخوری توش نبود. عمده این چهار نظریه است: النظریت الاولا ان الدوله الوضعیه لا تملک ولا تعامل معاملت ولا تعامل معاملت یا تعامل معاملت المالک من قبل الشارع. شارع اون رو مالک نمیدونه، از طرف شارع معامله مالکیت باهاش نمیشود. و به عبارت ادب ان تصرفات دوله فی اموال بیت المال غیر ممزات. عبارت ادب اینه که ایشون میخواد بگه بابا اصلا بحث ملکیت رو من قبول ندارم که راجبش بحث کنم، اصلا نسبت به اموال بیت المال هیچ کسی مالک نیست، حتی مثلا امام مالک نیست. این که تو ادله اومده ذکر شده که ملک امامه، یعنی تحت اختیار امامه، تصرفات حق امام، همینه
تصرفات مالکانه،
همینه.
میخواد بگه که این دولت ها شرعاً از سوی شارع نمیتوانن تصرفات مالکانه دارد،
ولی میخواد بگه اصلا به عبارت نم میگه
معاملهشون نافذ نیست،
میدونم، ولی اصلا چون خودش مالکیت قائل نیستش برای دولت ها به عنوان اینکه دولت مالک باشه، میگه همه جا هرچی هست این حق تصرف داره، ملک یا ملک مسلمینه یا ملک ارزم به حضورتون که ارزم بیت المال، حالا ملک فقراست، ملک چیچیه، اینا هیچ کدومش دولت قرار نیست اصلا مالک باشه. بس واقعا سر اینه که آیا تصرفاتش نافذه یا نه. به عبارت ادب ان تصرفات دوله فی اموال بیت المال غیر ممزات فتعین البناء علا مخفز القاعدت الاولیه ولا سبیل للخروج عنها. اموال رو دولت مالک نمیشه، قاعده اولیه قبل از این بحثا یه قاعده اولیه هم یه صفحه ایشون بحث کرده که خب حرامه دیگه، تصرفاتش حرام. قاعده اولیه اینه که دولت مالک که نیستش تصرفاتش هم حرامه. و هازا یعنی عدم الملکیه، عدم الملکیه به چه اعتباره؟ به اعتبار ان ولایت الدوله غیر شرعیه فعنوانها کل عدم. ما دولت اصلا نداریم، اینجوری بگیم ما دولت اصلا نداریم.
دولت داریم، دولت که مالک بشود
دولت اصلا عنوانش
دولت
چون آره دیگه غیر شرعی چون هست، میگیم ما اصلا دولت در شریعت اسلام این دولت دولت نیست، این دولت اصلا موجود نیست انگار. فالاموال التي بهوزتها تكون اموال مجهوله المالك. اینا اموال مجهول، من البته از نظر عربی اینها بیانات و الفاظشون نمیدونم، ماها اینجوری به کار نمیبریم تكون اموال مجهوله المالك، موصوف و صفت به کار میبریم، شاید این خصوص اینا اینجوری به کار میبرن. این اموال میشه مجهولت المالک و قد تبناها الکثیر من الفقها فی العصور المتعلقه متأخره. خیلی هم همین حرفو زدن که اصلا دولت مالک نمیشه. نظریه دوم، و مال میشه مجهول المالک، دولت مالک نمیشه پس اموال مجهول المالک. نظریه دوم، التسلیم بالکبرا و انها غیر مالکت شرعا. کبرا رو قبول داریم، دولت مالک نمی شود الا ان الصغرا غیر متحققه. صغرا رو قبول نداریم، اموال نمیشه مجهول المالک. ای انما به حوزت دوله من الاموال و ثروات لیست اموال مجهولت المالک ولا یتعامل معها علا وفق هاذا الباب، طبق این باب عمل نمیشه، بل یه اموال مباحه شأنها شأن المباحات الاصلیه. اموال دولتی همشون میشود بیت المال، مثل مباحات اصلیه است. اولا اقل من انها مخلوطه منها و من اموال مجهول المالک، یا مباحات اصلیه است یا اینکه قاطیه، یه چیزایی توش مجهول المالک، یه سری چیزا هم هست که مباحات اصلیه است. آره. نظریه سوم، انها غیر مالکت شرعا و حقیقتا علا وفق القاعده، طبق قاعده مالک نمی شود دولت و نشده است. الا ان الشارع تسهیلا للمکلفین و امتنانن علی المؤمنین عاملها معاملت دولت شرعیه فی تصرفاتها المالیه دون غیرها. شارع گفته تصرفات مالیش اشکال نداره، ولی بقیه رو نگفته که اشکال نداره، تصرفات مالی رو قبول کرده، ولی تصرفات دیگری اگر بکنه اونها رو قبول نکرده. فهیه غیر مالکتن حقیقتن الا انها نزلت منزلت المالک الحقیقی اول ولی شرعی فهیه مالکتن تنزیلن. غیر از این که این واقعا نیست الا اینکه شارع اون رو مالک حقیقی به حساب آورده، تنزیل کرده او رو به یک مالک حقیقی، پس یک مالک اعتباری تنزیلی هستش دولت. اینم نظریه سوم. ان نظریت و رابع انها مالکتون شرعن و حقیقتن ای ان دولت الوضعیه غیر شرعیه فی البلدان الاسلامیه تملک و ملکیتن حقیقیه که ملکیت الافراد، اینها که مثل ملکیت افراد مالک میشن، لا انها مالکتون تنزیلن، نه اینکه ملک تنزیلی براشون دارن، نه شارع اینها رو مالک دانسته است، مثل افراد اینها مالک میشن، هیچ فرقی ندارن. راستشو بخواید بهتر بود که اینجا اگه قرار تشبیه بشه بگه کملکیت دولت شرعیه، دولت غیر شرعی مالک میشود مثل مالکیت دولت شرعی. حالا دولت شرعی مالک میشه، اون چه جوری مالک میشه؟ اون ممکنه کسی بگه تنزیلنه، یا بگه حقیقتا مثل افراد، اصلا همون ملکیتش با ملکیت افراد فرق نداره، یا بگه نه ملکیت دولت کلن تنزیلیه ولی غیر شرعی و شرعیش با هم فرق ندارد. اگه نظریه سوم بشه تنزیلی تنزیل به دولت شرعی، دولت شرعی هم تنزیل به افراد، چون خودمون احتمال هست دیگه که ما بگیم دولت شرعی خودش ملکیتش تنزیلیه، همونجوری که حقیقتاً فرد شخص حقوقی شخص حقیقی مثلا در نظر گرفته شده، ملکیت هم ملکیت شخص حقوقی هم مثل ملکیت افراده، مثلا با اون فرق فرق. اگه کسی اینا رو بگه که اب نداره، موضوع بحثم که تغییر نمی کنه، مستقیما پل زدن از دولت غیر شرعی به افراد و بگیم این مثل اونه بنابراین حقیقیه، این لزومی نداره حتما این کار انجام بشه. و قد تبنا هذه نظریه جماعت من فقهاء الاصل، ادهی هم نظریه چارم رو گفتن. و صحیح من هذه الاقوال هو القول الثالث، ایشون میگه به نظر ما دولت، دولت غیر شرعی مالک بیت المال نمی شود، اما مالک اموال عمومی و بیت المال نمی شود، اما شارع اون رو بهش اجازه داده تسهیلا للمکلفین و امتنانا علی المؤمنین، با او معامله دولت شرعی کرده در تصرفات مالیش. خیلی خب
قابل نگیر نظر بود اضافه می کرد که اون تصرف جایزه است ولی مردم می توانند رو
اشکال ایشون رو توجه نکردی. ایشون میگه یه وقت شما میگی این دولت دولت مشروع نیست، من اجازه ندادم این دولت حکومت کنه در اینجا، اما نسبت به اموال مالکیتش رو امضا کردم، حالا که مالکیتش رو امضا کردم میتونیم بریم باهاش معامله کنیم. خب اینجا مالکیت فقط قسمتی از مشروعیت برای دولت ایجاد میشه و اون مالکیتش رو بالاخره امضا کردی دیگه، یعنی شما اولا پذیرفتی که یه همچین چیزی دولت هست، من اعتبار دادم به دولت و یه همچین اعتباری مالکیتش رو هم پذیرفتم. این که نظریه‌ای که سالس ایشون گفته، ایشون میگه خب اونی که از ادله انگار به دست نیومد اینه که بگیم این دولت نه مشروع است که بخواد کاری انجام بده حکومت رو دست بگیره، نه مالک است نسبت به اموال که بخواد تصرفاتش تصرفات مالکیش امضا بشه، اما شما که میری معامله میکنی و از دست این مال رو میگیری اونجا شما حق داری و جایزه برات این رو ملک خودت محسوب بکنی، میتونی ملک دولت را که ازش اخذ کردی ملک خودت محسوب کنی.
دولت یه معامله خارجی میکنه، هیچ ربطی به مسلمین نداره،
مهم نیست هر کار میخواد بکنه بکنه،
من اگر که
هر کار میخواد بکنه
نواشه اون میشه حرام تصرف،
همه اموالش اصلا مطلقا حرام، تصرفات او هم حرام، ولی منی که اومدم دارم باهاش معامله، اصلا اموالی که دست غیر شیعه‌ام باشه حرام، من چیکار دارم، منی که دارم معامله میکنم مالی که دست من میاد حلال
نمیشه، دو تا
منی بس. که با یک خب نه دیگه لزومی نداره که وقتی داری اعتبار میکنی
شما با یه وقت شما میری تصرف در مالی نداره حق نداره بهش معامله بکنی،
خب همین دیگه، چون شما داری الان میخوای بگی
نمیشه بگی، نمیشه بگی آقایی که آقای آقای که تو مهجور هستی من باید معامله بکنم، معامله من صحیحه، این مالی که به من میدی تو مکه هم میاد، اما مال من تو مکه تو نمیاد، دیگه میشه که لازمه بینه که دو طرف اثر داشته باشه، دولت میاد از شما گندم، اصلا دولت میاد گندم شما رو میخره اصلا، گندم شما پول شما میشه حلال، پول که جیب دولت اومده میشه حرام.
آره چرا میشه چرا جام چه چیزی نمیشه؟
دو طرفیه،
دو طرفیه دیگه. این مال رو از من میگیره، یه مالی هم به من میده.
مثال محجور میمونه، شما میگی آقا من
محجور معامله، به خاطر اینکه شما اعتبار
محجور حق معامله نداره، اما تو باش معامله تو کمی نداره، تو میشه حلال.
عزیز من شما داری
معاملتون مال اون نمیشه.
چرا؟ چون شما داری مسئله رو فارغ از اینکه یک اعتبار جدیدی اومده روی قضیه در نظر میگیری. اگه فرض کردی یه اعتبار جدیدی شارع در این زمینه، اگه شارع
زنده مالک
هست، خیلی خوب، اگه اعتبار جدیده لزومی نداره اونو مالک ما اعتبار کنه، کافیه تو رو برای مالت و حلال اعتبار کنه. وقتی یه چیز جدیدی داره اعتبار میشه، چه لزومی داره اون
مالک معاملات خارجی
بکنه؟ همش خلاف شرع، همش خلاف شرع دولت. خیلی کارا نکنه،
پول مخواد به من بده،
بده.
از شما بگید معاملش با فلان کافر حرام است، ما حق معامله نداریم،
اصلا همه اونا باطل
هم در مال اون کافر
هیچ فرق نمیکنه. همون انواری هم که دستشه میگیم حرامه، اون یکم ببین میگیم خلاف شرع، مالک هم نمیشه. خب ولی معامله‌ای که تو باش میکنی جنسی که ازش میگیری
صدا خزانه میاد اصلا، پس دولت لایق اون پول نیست.
نه
من میدم پول رو بدوزم، چراشون دولت مالکی؟
نه تو هم نیستی. آقا بدوزم چه ربطی داره؟
وقتی شما
نیست مالک، مگه تو مالک میشی؟
معامله که ما دولت میکنم شما میفهمید مالک من درسته، معامله دولت درسته.
آره ببنده.
خب پولی که الان رفت تو خزانه دولت،
خب
مال خودم اینو دوره ببرم.
خب اصلا نده بهش، وقتی رفت تو خزانه دولت که قاطی مردم
هست،
حالا بهش دادی اگه میتونی و خودت ورداری اون مال خودت، نده بهش. نهایتش اینه دیگه، میگی من معامله کردم نمیدم بهش، نده بهش، اون میاد ازت میگیرم. عرضم به حضورتون که
معامله دیگه.
نه بالاخره این مسئله یه نظریه مهم میشه،
خارج بشی.
بله فرض اینه یه اعتبار
جدیده و در موضوع
ندیگه داره صحبت داره اینه که
یه در موضوع دستکاری بکنید، بگید این نازل منزله مالکه، به علا بگید دستکاری تو احکام بکنید آقا مالک نیست، اما معاملهش
ندیگه فرض هم
کنه. شما الان دارید در
حوزه مالک نیست، خلاف داره انجام میده،
در موضوع تصرف نمی کنید
دیگه. الان بحث اینه که
تو اصلا مالک نیست،
نه دیگه داره میگه مثلا
کارش اینه که معامله تو حلال میشه.
آقا روایاتی که داره میگه
تصرف
نداره. خب روایاتی که داره میگه خمس رو تحلیل کردیم برای شیعه، نه که شیعه خمس نده، یکی از جمعاش اینه، نه اینکه شیعه خمس نده تحلیل. به نظرم هم درستش اینه، خمسش رو شیعه باید بده، تحلیل نشده خمس رو ندید، بلکه خمسی که دست حکومت است یا دست بقیه مردم است و اونها خمس رو نمیدن، یا حکومت خمس رو مثل خمس غنائم خودش برمیداره، بعد شما از دست اونها به دست شما میرسه، اونو ما بر شما حلال کردیم. شما که معامله دارید میکنید، اون مالک نیست، مال فقراست، اون حق نداره اصلا تصرف جوش بکنه، اون نباید به شما بده، حق نداره هیچ کاری کنه. اما ما بر شما اگر اومدید خمس به دستتون رسید از بقیه، اونو براتون حلال کردیم، اما خودتون باید خمستون رو بدید. چه ربطی داره؟ اینم از این قبیله، میگه خب خودتون رو برای شما حلال کردیم. این مهم به مسئله. و چون نظریت الاولا، نظریه اول، و استدل له به، اولا بدونید که من هی تیکه هایی از عبارت رو زدم، نگرانه، یعنی اگه یه وقتی هم ناهماهنگی بود تفسیر من شاید باشه. اولا ما ربما یحکی عن البعض ان العنوان غیر مالک به غض نظر عن کونهی عنوان دولتن او عنوان شرکتن و یفید و ان العنوان غیر مالک. حالا اینم انشالله من زدم. اولین نه استدلال اینه که آقا عناوین اصلا مالک نمیشن، واسه همین دولت مالک نمیشه. حالا ایشون تحت عنوان عناوین آورده، ما ذیل بحث‌های شخص حقوقی یه بحثی داشتیم ملکیت عنوان، اگه یادتون باشه گفتیم گاهی اوقات عناوین عام ملاحظه میکنیم بهش میگیم ملک عنوان، مثلا میگیم ملک فقرا، ملک چی چی. اینی هم که میگیم ملک عنوان که گفتیم ملک مثلا فقرا، ملک مسلمین، دو جور، هم ملکیتش اونم توش دخالت داره، هم عناوین مفاهیم، من خلاصه شو میگم که یادتون بیاد، هم عناوین متفاوته هم ملکیت هایی که برای عناوین در نظر گرفته میشه متفاوته. عناوین متفاوته به خاطر اینکه یه وقت این عنوان عنوانیست که مال شخص حقوقیه، شخص حقوقی، یه سازمان مثل یه شرکت، حالا اگر شرکت های اصطلاحی امروز در نظر گرفته بشه به عنوان یک شخص حقوقی، ملکیت برای او در نظر گرفته میشه، بگیم ملک شرکت، بگیم شرکت یه عنوانه. ولی ما یه عناوینی داریم مثل فقرا، مثل این که بعضی اومدن بگیم زکات مالکه، یه تعبیر این بود که بگیم خود زکات مالکه، نه اینکه مصارف زکات که فقرا و ابن سبیل و اینا هستن مالک باشن، زکات مالکه. و به اعتبار اینکه زکات مالکه، اگه یادتون باشه سید گفته بود فقیه میتونه بیاد به عنوان زکات از کسی پول قرض کنه بشه اون ملک زکات، بعد برای اینو مصرف بکنه در مصارف، بعدن که زکات پول پیدا کرد و اموال از یه جایی جمع شد بدهیش رو بپردازه. این احتمال رو سید داده بود که زکات مالک بشه.
وقتی داشتیم
چی؟
وقتی اصلا یاد نمیشه،
تو یادت نمیاد سید این عبارتو؟ چرا خوندی؟
وقف مالک بشه،
وقف مالک بشه،
مالک
نه اون حالا جدا، اون حقوقدان ها وقف اومده بودن شخص حقوقی، سید کاری به شخص حقوقی نداره، اومده یه عنوان تعریف کرده با عنوان مالک. یه وقته که میگیم خب چون این بحثش رو اب نداره، من یادداشت شخص حقوقی رو آقای محمود زادم احتمالاً نداشته باشن، یه خلاصه بحثای مثلا یه ماه و نیم دو ماهی شخص حقوقی رو بحث کردیم، ضمنش یه تیکه این بحث ملکیت هست، ملکیت عنوان خیلی خلاصه هست. اون به جای اینکه اون تیکه رو بفرستم، من کل اون فایل رو خدمتتون میفرستم.
Oh, no.